Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 17th مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو توی زندگیشون تجربه کردن و حالا میخوان که اون تجربه رو با ما به اشتراک بذارن.
توی فرهنگمون اینجوریه که میگه تو باعث شدی که این اتفاقا بیفته. با این که میدونستن این آقا همیشه کارش اینه.
قراره توی این مثلث داستانی رو بشنویم که شاید کمتر بهش دقت کرده باشیم و اهمیتش رو اینکه این هم میتونه نوعی از آزار جنسی رو به همراه داشته باشه رو نادیده گرفتیم. این نوع آزار وقتی به وجود میاد که یکی از دو طرفی که درگیر رابطن بدون رضایت و اطلاع هم دیگه در مورد رابطه جنسی که با هم داشتن با اطرافیان و بقیه، مخصوصا افرادی که هر دو تاشون رو میشناسن، صحبت کنن. شاید فکر کنیم خب صحبت کردن که آزار جنسی نیست، اما صحبت کردن در مورد من، بدن من و رابطه جنسی که من برقرار کردم جزء حریم شخصی من محسوب میشه و اگر بدون رضایت خودم کارهایی که کردم و نکردم بازگو بشن، حریم من نقض شده. شاید خود این عمل به نظر ساده بیاد، اما تبعاتی که نقض این حریم به جا میذاره میتونه منجر بشه به آزار جنسی، نگاه‌های جنسی بدون رضایت، زیر ذره بین نگاه بقیه بودن، کم شدن اعتماد به نفس، افسردگی، گوشه‌گیری و خیلی چیزای دیگه. مثلث 17 داستان راوی 22 ساله‌ایه که آزارهای جنسی متعددی رو توی زندگیش تجربه کرده و تازه ترین نوع این آزار چیزیه که راجبه صحبت کردم. بریم که داستان این مثلث رو از زبون خود راوی بشنویم و یادمون نره خیلی وقتا ما بدونه که قصد خاصی داشته باشیم کارهایی میکنیم که میتونه توی زندگی افراد دیگه تأثیرهای غیر قابل جبرانی بذاره. پس قبل از هر کاری، قبل از هر حرفی، قبل از بیان چیزی یا انجام دادنش یکم فکر کنیم و تبعات کارمون رو بسنجیم.
خواهر کوچیکه من که به دنیا اومد من حدوداً 4-5 سالم بودش. بعد خب من یه خورده بدقلقیای خودم رو داشتم نسبت به اینکه خب اوکی الان یه نفر دیگه اومده جای من داره میگیره، اون مهر و محبت بر من کمتر شده و دیگه نیستش شاید. خب این من یه خورده تحت تاثیر قرار داده بودش، باعث میشه یه خورده اذیت آزارهایی بر مامانم داشته باشم که همیشه جوابش هم میگرفتم. خب من کتکه رو میخوردم توی خونه. بعد به اواخر 4 سالگیم، نمیدونم شاید هم اوائل 5 سالگیم، ما همسایه روبرویم و یه زن و شوهر بودن که تازه ازدواج کرده بودن. اینجوری بود که من خب اون تایمایی که مامانم حوصله من نداشت یا من اصلا نمیخواستم تو خونه باشم، میرفتم خونه همسایه روبرویم. بعد خیلی من میرفتم اونجا دیگه. یه روز که ظهرم بود یه خانمه رفت تو اتاق، بعد آقام بالش آورد وسط حال، خب یه تو هم بگی بخواب. اون آقا بر من برخوش بالش آورد و ما کنار هم خوابیدیم. بعد یه تقریبا یه ربع اینطورا که گذشته بود من خب خودم رو به خواب زده بودم، نخوابیده بودم. اینجوری بود که من یه چیزایی حس کردم، حس کردم که آلت تناسلیش پشت من، حس میکنم اون قضیه رو هستش. بعد خب من واقعا ترسیده بودم، نمیتونستم بیدارم بشم. بعد دیگه خانومش اومد و رفتن تو اتاق و خب یه صداهایی اومد در جریان حالا همون رابطه داشتن با هم. تو این هم بود که دیگه من اصلا اومدم از خونهشون بیرون، رفتم خونهمون و نمیدونستم واقعا چه اتفاقی افتاده و من میگم که تحریکم خودم شده بودم و واقعا نمیدونستم این قضیه چیه داره پشت سر هم اتفاق میفته. دیگه این قضیه گذشت و من دیگه سعی کردم اصلا تنهای خونه همسایم نرم، خیلی کمتر شد دیدنمون. دیگه گذشت و اونا بچه دار شدن، دیگه اصلا کلن رفتن اصلا همت بچهشون و دیگه من اصلا هیچ خبر دیگه ازشون نداشتم تا اینکه ما خونمون رو عوض کردیم. یه دونه خاطره دیگه از دستمالی که دارم، من توی چهار را ولی هست من بودم با دوستم و همیشه ما خروجی ها رو گم میکردیم که از کدوم برور بریم. من خروجی چهار که رفته بودیم بالا یه خور جمعیت خیلی زیاد بود و من توی اون دوره که اواخر حالا دبیرستانم می شد، من اینجوری بودم که دیگه هیچ سکوتی نمی کردم در برابر این آزارهای خیابونی. سعی می کردم که حتما برخورد کنم باشون تا جایی که ممکنه به بقیه مردم بفهمونم که اوکی این فرد الان چیکار کرده، داره چی کار میکنه و به رو خودش نمیاره، داره میره. اصلا نزدیک چند دقیقه بود من حس میکردم که دست یکی روی باسن من هستش. خودم آماده کردم که ریاکشن نشون بدم و دیدم که هیچ آقای کنار من رد نشد، هیچ آقای پشت سر من نیست و یه خانوم بود و کلا من دیگه اصلا کلا سایلنت شدم، سکوت کردم، نتونستم حرفی بزنم. من همیشه اون موقع توی ذهنم بود که آزارا میتونه از طرف یک جنس مخالف باشه، برای جنس موافق هیچ وقت برای تو این جور چیزا رو نمیخواد. این باعث شد من قالب فکریمو یه خود تغییر بدم. من یه خورده بزرگ شدم و توی آرمانهای خودم بودم که اوکی من الان دیگه بزرگ شدم، من حس افسردگی میکردم، حس بیکفایتی میکردم، اعتماد به نفسم خیلی پایین بود و یه سری آرمان های خودم رو داشتم. این بود که اوکی، من برم سر کار، من الان دیگه بزرگ شدم، الان دخترای همسن و سال من توی کشورهای خارجی درآمد دارن، در خرج خودشونو میدن، خرج به خانوادهشون کمک میکنن. من اونجوری بودم که اوکی، منم باید برم این کار رو انجام بدم. رفتم انجام دادم، رفتم توی من رفتم فروشنده شدم. من رفتم رشته روانشناسی، رفتم رشته روانشناسی و دانشگاه من اینجوری بود که منو تر رندوم اسما رو انتخاب میکرد، میگفت که ترم مهر بیان یا ترم بهمن بیان، ترم اول بیان یا ترم دوم بیان. و من اینجوری بودم که افتاد برای ترم دوم و من کل تابستون بیکار بودم، کل بهارم پاییز بیکار میتونستم باشم. ترجیح دادم برم سر کار. رفتم سر کار، یه جایی بود که خب دانشجو نمیخواستم و من رفتم گفتم که نه، من دانشجو نیستم، من دیپلم گرفتم، من فقط میخواستم مثلا اون تایم رو کار بکنم. چون واقعا هر جا که میرفتی با اون سن میگفتن هم بچه دهنت رو شیر میده، بچه میخوایی یه کار بکنی. من حتی یه خاطره داشتم که تلفن زنگ زده بودم برای یه کار، یا آقای برگشت گفتش که برو بچه هر وقت که بزرگ شدی بیا کار کن، هنوز دهنت رو شیر میده، میخوای بلند شیر اینجا کار بکنی. من میخواستم واقعا کار بکنم و مجبور شدم که دروغ بگم و من تو بهمن فرصت داشتم که کار بکنم. من سال 95 تقریبا حدود اواخر شهریور رفتم، گفتم که من میخوام اینجا کار بکنم و اوایل مهر شروع شد کار کردن من. من یه فروشنده بودم، فروشنده یه فرم عینک بودم که معروفم هستش و من چهار تا رئیس داشتم و هر کدومشونم یه ساز میزدن. من اصلا کلن هیچ تصوری از کار کردن نداشتم، من فقط دنبال مثلا آرمانای خودم بودم و حس می‌کردم که اوکی، من اگه میخوام این کار رو داشته باشم باید به ساز همشون برم. یه خانواده بودن و یه پسر داشت اون آقا، یه دختر داشت، دخترش ازدواج کرده بود، داماد داشت. من رفتم و کار رو یاد بگیرم. یک دختری هم بود، دو تا دختر بودن که یکیشون قرار بود برم و من جایگزین اون بشم و اون خیلی مثلا اینجوری بود که اون که بیا کار رو یاد بگیر و اینا، من حتما باید برم دنبال کار خودم و من باید زودتر از اینجا برم. من این کار رو انجام دادم و اون خانم رفتش، اون خانم رفتش و بعد این دامادشون اونجا خانومش 8 ماهه باردار بود و تایمایی بود که ما بسن بیکار بودیم و میشینیم خیلی بابه یه همکار با هم صحبت کنه. شروع کرد در مورد زندگی زناشویش صحبت کردم. آره، من زنم بارداره، من توی 8 ماه هیچ رابطه جنسی با زنم نداشتم، من علم، من بلم، من چه میدونم، من الان خیلی به این کار احتیاج دارم، به همین رابطه جنسی. و که من اصلا خودم قضیه وقتی به این قضایی میرفت خودم رو میکشیدم کنارو. تا اینکه مثلا به من فقط گفته بودم باید فروشندگی انجام بدیم، دلیل در صورتی که این بود من باید صبونه آماده می کردم، چایی می بردم، چایی می آوردم، لیوانا رو می شستم، در صورتی که مثلا یه خورده و آبدارچی هم می بودی و اصلا این کارا خب هیچ عیبی نداره. به تو داری کار تا انجام میدی، قراره پولتو بگیری، خب هیچ کار خلافی قرار نیستی مثلا انجام بدی، پولت حلاله. تا اینکه من یه روز رفته بودم داشتم لیوانا رو میشستم و یه حالت اتاقایی مانندی بودش که از همه جا جدا بود. اومدم که برگردم دیدم که داماد ایشون پشت سر منه. دامادشون پشت سر من بود و دیگه من سریع اومدم که برم بیرون، منو بغل کرد با فشار زیاد، من اصلا نمیتونستم از بغلش بیام بیرون و شروع کرد منو بوسیدن. من گفتم که اوکی من میرم، خب دوباره میرم سر این کار، شاید این نظرش تغییر کرد و دیگه این کار رو انجام نداد. من یه سر خب کم محلی هم شروع شد، همیشه مثلا خوش که میرفتی برای ظرف شستن اینا اینجوری بود که تو همیشه لب تو هومت قرمز بود که برمیگشتی اگه اون آقا توی اون اتاق، و این خیلی عادی اونجا جا افتاده بود که اوکی ما همکاریم و باید این کار را انجام. من خب یه چیزی از درونم میگفتش که این کار اشتباهه، تو داری حالا اون داره اینجوری میلنگه ولی تو هم بخشی از خیانت اون طرف میشی به زندگیش. اون اذیت آزار هم نشد بلکه زیادم شد و یه سری عکسای اتفاق میافتاد اونجا، همیشه مثلا دستی به باسن من بزنه، دستی به سینه من بزنه، به خاطر من ببوسه و اینجوری بود که میگفت برای چی تو میری روی صندلی، میخوای باسنه تو به همه نشون بدی؟ میگم نه، من تو مقامم اونقدر بچه بودم و نمیدونستم، گفتم که مثلا براش توضیح میدم نه من واقعا باید برم اون فرما همون بالا بیارم، من خب کسی نیست کمک من کنه، من باید چهارپایه بزنم زیر پام. خیلی داشت جدی تر میشد که مشتری های مردی که میامدن سمت من که حالا من بخوام فرم بپوشم بهشون، سریع میامد کارو میگرف و منو میکشید کنار با اون آقا صحبت نکنم و اینجوری شد که فکر کردم من خوالان حال کردم داره خیلی میاد پایین. و اونجا جالبش اینجا بود که همینجاش دوربین داشت و نمیدونم دوربین خاموش بود یا روشن بود، اگه روشن بوده خب همه اینا داشت ضبط میشده همه این عکس ها، و اگرم دکوری بوده که اصلا دکور بوده. پدر زنش که حالا با پسرش صاحب اونجا میشدن یه بار دید این قضیه رو، بعد خودش بود اینا، بعد همیشه مثلا به من میگفت که ببین تو مگه نیومدی کار بکنی، مگه نیومدی درآمد خودت رو داشته باشی، مگه نیومدی کمک ارج مامان بابات باشی، مگه برای آینده خودت نمیخوای کار کنی و اینا، پس چیز کن کارتا انجام بده اینجا، زیاد نخواه این مثلا سن صحبت کنی اینا. من بعد از اون قضیه همیشه اینجوری بودم که خب من یه تهدیدی برام بود که من میرم لیوان میشورم، یه تهدیدی برای من بودش که نکنه الان بیاد دوباره اتفاق بیفته، نکنه الان یکی دیگه بیاد اونم اونجوری باشه. من همیشه میخواستم اعتراض کنم به اینکه من اومدم برای استخدام، فقط گفتیم فروشندگی، به من نگفته بودیم که بعد این کارا رو هم انجام بدم، و همیشه میگفتش که اگر اینو بگی الان تو سریع اخراج میشی. بعد به یه جایی که من رسیدم و همیشه من ناراحت بودم که من هیچ پشتوانه قانونی شاید نتونم داشته باشم، من نمیتونستم به خانوادم بگم، من نمیتونستم به بابام بگم که داره این قضیه به وجود میاد. من غیر مستقیم به بابام اینو گفته بودم که بابا وقتی میای دنبال من مثلا بیا داخل بذار ببینن که من پدر دارم، هر چیزی الکی نیست. بابام یک دو دفعه اومد و اینجوری بود که حالا فکر کردم من دارم برای اولین بار که اونجا کار برای اولین بار تو زندگیم دارم کار میکنم، خب فقط مثلا میخوام یه خودی نشون بدم. در صورتی که اصلا چنین چیزی نبود، فکر میکنم اینجوری بودا، ولی من دقیقش صحبت نکردم ببینم چه دیدگاهی نسبت به این قضیه داشته. همیشه به این فکر میکردم که اوکی الان من زیر سن قانونیم، یه سری اکتا داره اتفاق میفته که من دفاعی نمیتونم داشته باشم و داشت باورم میشد که واقعا تو باید این کارها رو بکنی تا بمونی اینجا. دیگه من انقدر دیگه از لحاظ روحی به هم ریختم، چون هر سری که اتفاق میفتد اون ناراحتی و شرمندگی و اون ترسی که اوکی الان بفهمن اینا چی میشه، تو میدونستم که اونا دامادشه، نمیاد داماده رو بذاره کنار کنه، یه حتما تو اینجوری بودی، تو این کار رو کردی، تو چرا جلو میدونی. تو فرهنگ ما اینجوریه که میگه تو باعث شدی که این اتفاقا بیفته. با این که میدونستن این آقا همیشه کارش اینه، من خیلی درموندگی میکردم. خب نسبت به این که من الان خب خیلی زورشم زیاد بود، من نمیتونم کاری بکنم و از نظر روانی خودم درگیر کرده بودم که اوکی من دیگه در برابر این کاری نمیتونم بکنم. یه سر رفتارا دیده بودم که حمایتگری از اون بود و اون هین با یه طرف مغزم فرمان داد که تو باید چیز کنی، تو باید سر خودت این مخصر بیرون، تو آدمی نیستی که بخوای بخشی از یک خیانت باشی و بخوای زندگی یک دیگه رو بخوای به هم بریزی. من قفل می شدم، من نمیدونستم، با اینکه خیلی برام اتفاق می افتاد ولی قفل می شدم، نمیدونستم من باید چیکار کنم، چون قبلش تو این حالت من نبودم بدونم چیکار باید بکنم. و وقتی دیدم که من خیلی عضو خیلی کوچیک اونجا هستم و اون دختری هم که همکار من هستش و هیچ ریاکشنی نشون نمیده با این قضیه اوکیه، خیلی منو سرخورده کردش. و این قضیه رو هم تو پرانتز باز کنم، من اون دختری که جایگزینش شدم و یه بار تو مترو دیدم و نشستم باش صحبت کردم، گفتم که ببین یه سری قضایای اینجوری بودش، گفت آره من میدونستم که چنین قضایایی ازش و بخاطر همینم سریع خواستم اونجا بیام بیرون. و همیشه باید یه جایگزین برای خودت داشته باشی تا بیای بیرون دیگه، همینجوری نمیای بیرون. و میدونی اونجا اوائلش خیلی ازش ناراحت بودم و حس میکردم که چنین چیزی هستش و اینم به خاطر همین رفته. و وقتی باش صحبت کردم دیگه از دستش ناراحت نبودم، چون واقعا اونم دنبال یه راه گریزی میگشته که از این قضیه خودشو بکشه بیرون. و من همیشه خب دیدگاهم این بودش که اوکی اولین دوست تو اینجوریه که با کسی که واقعا دوستش داری، یا حالا دوست درته یا واقعا یک کسی که واقعا دوستش داری، ولی خب اینجوری نبود. و همیشه نگاه سنگینی به من بود تا من دیگه مثلا اینجوری شدم که دیگه اصلا من این پولو نمیخوام، من سرکارم نمیخوام. حدودا یک ماه گذشته بود سر اینکه من رفته بودم سرکار، ولی خب مثلا دو هفته آخرش این قضایی داشت اتفاق می افتاد. دیگه گفتم که من این چیزا رو نمیخوام و حتی روم نشد که من بگم که من میخوام برم. برگشتم گفتم که راستیتش من آزمون شرکت کردم و من بر دانشگاه قبول شدم و من برم دانشگاه. و اون خط قرمز اونا بود که دانشجو اینجا نپرد. من اومدم بیرون آبان ماه از اونجا، حقوقم رو گرفتم، مدارکم رو گرفتم، اومدم بیرون و یک ماه اینجوری بود که من از خونه بیرون نمی‌رفتم. شبا همش کابوس داشتم، از خواب می‌پریدم، خوابام دوباره بد شده بود، به هم ریخته بود.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
و همیشه و هنوز که از برای بابا و مامان من سواله که چه اتفاقی برای تو افتاد اونجا که تو اومدی بیرون و اینقدر حالت خراب شد. بابای من چون یه خورده عصبیه، من هیچ وقت جرئت نکردم که این قضیه رو به بابام بگم، چون میرفت اونجا حالا یه سری اتفاقا میفتد که امکان داشت پای بابای من گیر بیفته، نه پای اونا. خودم سکوت کردم و من وارد دانشگاه شدم و چیزی که روز اول استادی که از کل کلاس که پرسید اصلا چه هدفی داشتین اومدین وارد رشته روانشناسی شدین، و وقتی از من سوال پرسیده شد، من شفاف برگشتم گفتم که من یه سری کمک ها میخواستم که نتونستم دریافت کنم. چون قبلش من مشاور میرفتم و مشاورها اینجوری بودن که اوکی، حالا تو تمرکزتو بذار رو درست و تو کنکور داری. گفتم که یه سری کمک ها میخواستم، من برای خودم اومدم این رشته تا به خودم کمک کنم. دیگه من دانشگاه بودم، یک سال گذشتم قضیه و سال 96 بودش که من با یه آقای آشنا شدم از طریق دوستایی که حالا داشت بغل هم جمع می شدن که بخوام اکیپ یا تشکیل بدم. من با یه آقا آشنا شدم که همکلاسی یکی از دوستان بودش و ما نمی دونستیم مثلا آدم معمولی باشن، ولی نه، یه خانواده مثلا مطرح متدین بودن. خیلی داستانا داشت اون دوستی برای من، ولی تنها چیزی که بر من خیلی ناراحتم کرد و خیلی حس خوبی به هم نداد این بود که من با این آقا خب دوتاییم، رابطه اولمون بودش، یه سری آزمون خطا داشتیم وسط و ما با هم رابطه داشتیم. خب رابطه هم نه اون رابطه زیگیاله بخوای اسمش رو بذاریم، در شرطی که اصلا یه عشقبازی بود. من از دوستم شنیدم که گفتش که فلانی اون آقا رفته به باباش گفته، چون دوستم با آقاش یه ارتباطی داشتیم، در ارتباط بودن در حال قضایی ما، گفته بود که من بکارت همو دارم، من ویرجنم، پس میتونیم بریم خواستگاری. در صدی بحثش هم اومده بود که بخوام بیا خواستگاری برم. خب دیگه 100% شده بود که من دختر هستم و میتونم بیان خواستگاری، که من اصلا قبول نکردم. گفتم زنی نیستیم که حالا بخواییم ازدواج بکنیم، ولی بچه تر از این افرادی. من اون موقع مثلا دیگه 18 سالم بود، 18 سالم. خودم هم دوست داشتم اول کار که اولین دوست پسر رسمی من میشه ما بخوام ازدواج. عشق بازی که ما داشتیم همیشه اسم کردم که بابای اونجا هست، در صورتی که حالا مثلا اینجوری بودش که اون میرفت تک تک چیزا رو برای باباش تعریف میکرد و این تعریف رو به گوش دوست منم میرسید و دوست منم به دیگران میگفت که به من ارتباط ها بایی هم بستن. بعد از اون دیگه من خیلی از تنهایی میکردم. من خب دوستان برگشتم گفتم ما توی کافه میریم، بچه ها شما هم آشنا دو نفر اونجا هستن که روانشناسی خوندن و بعد یکیشون بود که کار کلینیک انجام میداد، تو نویسنده تئاتر بودش و من به شدت تئاتر رو خیلی دوست داشتم. یه رشته ای بودش که خیلی ممنوعه بودش، ما مثلا بابای من حمایت مالی نمی کرد و نمی خواست بکنه در این مورد من برم تئاتر یاد بگیرم و من خیلی دوست داشتم، ولی نه ایشون مثلا خب از من خوششون اومده بود دیگه اومدم پیشنهاد دادم. بعد من از سر تنهایی که خیلی داشتم و چیز شد سر تنهایی که داشتم و اون موقعیت هایی که برای من داشته من ترغیب دادم که با این آقا دوست شدیم. ما من همیشه توی خب توی کافه ما با هم قرار میذاشتیم همه چی اوکی بود، ولی خب دوستای من میدونستم من اونقدر طرف مقابلم رو دوست ندارم به خاطر شرایط، نه که بگیم دوست داشتنی بود نداشت، ولی خب خیلی کم بود. بعد که من حالا به این رفتم سر تئاتر یه خورد دیدم و یه خود تمرین کردم و فهمیدم که اصلا من برای این کار ساخته نشدم و ما همیشه خب کافه می رفتیم و کافه اینجوری بودش که همیشه من بغل می کرد، من برای یک دستجوی ساده که بخوام برم هم بعد برش توضیح می دادم که چرا من دارم از توی بغلش میام بیرون و این خیلی حس بدی به من می دادش و همیشه عادت داشت که من از پشت بغل بکنه. یا پشت بغل کردنه باعث بود که من دوباره فلشبک بزنم به اون دو خاطره کودکی که اتفاق افتاد. با اینکه خصوصا خب پشت بغل کردن یه اکشن مثلا خوب دیگه اون معمولیه خیلی پیش میاد، ولی من آلارم دارم بهش، خیلی حساس میشم به این موضوع. یه همه اینا جمع شد و بهش گفتم که من یه واقعا دوستت ندارم و بسر کردم بگوش و اون رابطت هم تو این بین که بودیم. من یا آگهی یا یه جایی دیدم که میخواستن یه کافه ای رو را بندازن و من عاشق کافه بودم که توش کار بکنم، ولی بعدش من دیگه مثلا با واقعیت کار کردن تو کافه آشنا شدم. حالا یه سری چیزایی که تو کافه امکان داره پیش بیاد، یه سری آدم ها هستن که فکر میکنن اینجوریه که اوکی تو داری پول کافی تو میدی، پول غذا تو داری میدی، پس همه کار میتونی انجام بدی، کسی نیست این بالا که حالا نظارت داشته باشه و تو هر حرفی میتونی بزنی، هر کاری میتونی کنی. یه سری یه خاطره من اینجوریه که رفتم سر میز سفارش بگیرم و آقای کاملا از اول اینکه من بخوام سفارش بگیرم تا آخر اینکه من بخوام سفارش بگیرم تماشا برم به سینای من نگاه میکردش و میگم در با به سینای من سفارش میده که اوکی من باو میگم باو منم صورت دارم منم میتونی ببینی. یه سری حرفای مثلا ضد زنای زده میشد که اوکی الان این ساندویچ خیلی کوچیکه به درد زنا میخوره، ما مردیم، ما برای مردا باید یه چیز بزرگ بیارین، یه چیز بزرگ شده. همیشه اینا بودش و من خب یه خورده اذیت میشدم چون اصلا هیچ سابقه ای نداشتم تو کافه و یه سر جنبه مثبتش هم داشتش که اونا رو نمیشه دقیقا ازش. خب بچه هایی که سابقه داشتم و تنها کسی که سابقه کافه نداشت من بودم، و بچه هایی که اونجا بودن اینجوری بودش که اوکی خب تو هم باید جوابش بینو بدی تا جایی که اصلا به مشتری برنخوره، ولی خب این یه چیز روتین معمول دیگه هم که هست. اینا بودش و من خیلی ناراحت بودم از اینکه بعد فشار کاری خیلی زیادی بود برای من، بقیه عادت داشتم، اولین بارم بود تایمی بود که من اصلا کلا میشستم گریه میکردم سر این تایمی که خیلی زیاده و به من زد فشار. دوستش دارم تو اون رابطه اولا اینجوری بود که یه وابستگی وسط اتفاق می افتاد، خیلی من وابسته می شدم و خیلی سخت بود برام که بخوام جدا بشم. سعی کردم این وابستگی رو یه خورده جا به جاش بکنم و به سمت دوستان بردم. ما هر شب بیرون بودیم و من اینجوری بودم که همیشه هم باشون میرفتم هیچ وقت حس نمی‌کردم تعلق به اون اکیپ دارم و همیشه احساس خیلی تنهایی میکردم تو اون اکیپ. خیلی سخت بود برای من بین 7-8 نفری باشم که هم دیگر رو درک میکنن، با صحبت کردن های هم حال میکنن، ولی من هیچ حسی بهشون نداشتم. کاملا تنهایی میکردم. این یه خورده قضیه اینجور شد که اوکی ما یه تنبو بدیم، حالا بریم ویلای یکی از دوستان بدم و بشینیم با هم دور هم باشیم بخوریم بگیم بخندیم، یه خود حالا عوامو هم بشه. تابستونم بود، استخرم که اوکی و بریم دیگه دعوت بودیم از طریق دوستمون توی ویلاسون، رفتیم اونجا ما نشستیم دور همین. خب هرچی بود و نبود خوردیم و تو حالات خودمون نبودیم. اینجوری تو راحت نیستی که اگه استخری هم باشه تو حتما بتونی با بیکینی بری توی آب، تو حتما باید 6 تا لباس تنت باشه تا بری توی آب و حالا بتونی یه آبازی مخصوص فرهنگ خودمون رو داشته باشی. دیگه من رفتم تو استخ و همه دیگه اومد تو استخ دیگه داشتیم آبازی میکنم از سر استخ میکردیم و دوست سر یکی از دوستام که همون دوستم ارتباط با اون بابای اون آقا دوست سرش اومد نزدیک من، بود کرد یه حرفایی زدن در مورد این که من حاضرم دوست تو ول بکنم بیام با تو. من چه گفتم تو بگی مثلا یه چیز خاصی هستی مثلا. بعد من گفتم مثلا یه فازی روی بچه‌ها و اینا ندارم. بعد گفتش که اوکی مثلا من چی، من اگر اینو ول بکنم بیام با تو تو اوکی میدی؟ و گفتم که نه من اوکی نمیدم، ولی ازت میخوام هیچ وقت دروغ نگی، اگه واقعا نمیخوایی بذارش کنار، انقدر عذابش نده. بعد دیگه اون هم این آقا دوره همون داستان که آلت تناسلش تحریک شده بود و من گوشه استقبال کرده بود و اینا. بعد دیگه اینجوری بود که وقتی چیزو تموم شد آمدم بیرون، دیدم دوستم داره گریه میکنه. دوستم پریود بود، نمیتونست بیاد توی آب. دوستم داره گریه میکنه و مثل دعوا شده. دیگه اون شب تا صبح من خوابم نه. قرار شد من خواهرش بینم. بعد نبود که اون موقع مثلا اون دوست من بودش و دیگه من کاملا براشون گفت. دوستم هم اینجوری بود که اوکی و بیایی رو در رو کنیم با هم بفهمم که دروغ میگه. و نوع قضیه چیجور تموم شده بود که حالا خیلی خوشحالاشتی کرده بودم. من نمیدونستم، از خواهرم شنیدم که باشون در ارتباط بود. اینا به جمعی به این نتیجه رسیده بودن که اوکی من حالم خوب نبوده و یه سری حرف ها رو بد به هم. خیلی حس بدی بود که از طریق دوستای صمیمی که فکر میکردی صمیمی هم و همجنسای خودت این چیزی رو بخوان اینجوری ماله بده. تقصیر منه، تقصیر من بوده. مگه زودتر از استخ اومده بودم بیرون شاید این اتفاق نمیافتاد. خیلی حسی نداشتم که خیلی 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 بی‌پناهی می‌کردم. دیگه من باهاشون بیرون نمی‌رفتم تا اینکه من اینجوری بودم که من دیگه هیچ دوستی ندارم، من دیگه هیچ بیرون نمی‌تونم برم. من اون روزهایی که با دوستان میتونم برم و دینه میتونم برم، من خیلی تنها شدم. من با این تنهایی چیکار کنم؟ خیلی افرادی بودن که من ازشون چند ماه خبر نداشتم، حتی منو بلاک آن بلاک کرده بودم، فالو نداشتیم هم دیگر، و یه هویی همشون با هم پیام دادن که بیا بریم بیرون، من دلم برای تنگ شده ببینیم هم دیگر. که من جواب رو دادم و باشون دارم تنهایی هم بیرون نرفتم، با دوسته مشترکم رفتیم بیرون. یه سری حرکت هایی بود که من دیدم و اون دوستم که حالا از من بزرگتره و با هم توی کافه آشنا شده بودیم، همکار بودیم، با هم نشستیم فکر کردیم که اوکی این اصلا خیلی غیر عادیه، چرا به طرف دست من بگیره؟ باز برای اینکه من بخوام تو اون جمع بمونم قبول کردم که با پسر عموی اون طرف باشم. پسر عمو آقا اونم توی چیز بود، به اون مهمونی دعوام. روزی که من خواب بودم، من فرداش چون شب تا صبح نخوابیده بودم، ظهرش دیگه گرفتم خوابم، ظهرش خوابیده بودم وسط حالم بودم، به اتاق نرفتم. بعد همه رفته بودن بیرون، یه سری هم رفته بودن خونه. این آقا هم که من خواب بودم دیدم که اومد من بغل کرد، روی سینه منو فشار دادن، گردن منو میزدن و من اومدم که ریاکشن نشون بدم، دیدم که دوستام اومدن دنبالش و اون گرفت نشست که اوکی من هیچ کاری نکردم، دوست شدم و میدونستم اما اولم کار احمقانه ایه. اون پسر عموی اون طرف قبلا با یکی از دوستای منم دوستش، کار احمقانه ای بودش و من اون موقع اصلا درک نمی‌کردم، فکر می‌کردم که اوکی من الان باید این کار انجام بدم و یه جورایی میدونستم که دوستام مخالفن. این شاید این انتقامی باشه از طرف من برای دوستام که حالا هر دفعه بخوام اونو ببینم. و این آقا یه رفتاری که داشتش پول میداد و بیزینسی با یه سری افراد که روسی بودن رابطه جنسی داشت. رابطه داشتن با اون فرد باعث شد یه سری مشکلات روانی و جنسی برای من پیش بیاد که امکان داره تا سالها من درگیر این موضوع باشم. 100% توی این موضوع خودم سرزنش میکنم چون من با چیزی بود که میدونستم و این کار را انجام دادم و الان هم پاش باش دادم، دارم تاوانش رو میدم. من حس اینو داشتم که گناه اصلی رو من دارم انجام میدم، توی کشوری دارم زندگی میکنم که هیچ پشتوانه این قانونی من ندارم، من هیچ پشتوانه عاطفی و حمایتی از خانواده‌ام ندارم و توی اون رابطه هایی که حالا خودم انتخاب کردم داشتم، من مشکلاتی تو این رابطه هم داشتم، همش من استرس داشتم و فکرم متمرکز اون کار نبودش و همش به این فکر میکردم که نکنه یه جا یکی بفهمه، نکنه یکی ببینه، نکنه یه جا درز بکنه من چنین کاری رو دارم انجام میدم و باعث میشد که من هیچ لذت خاصی نبرم. الان من مشکلی که من دارم، الان ارتباط من با جنس مخالفم کاملا قطع شده و این ترسه همیشه با من میمونه که آیا من با کسی دیگه دوباره دوست میتونم بشم، میتونم یه رابطه عادی داشته باشم. خب برای ما سر کلاس گفته میشه یه سری کیس داره، خب یه سری که استادمون داشت تعریف میکرد، یه کیس خیلی شبیه من بود، خب و تا این داستان به این میرسید که رابطه خوبی با پدرش نداشته که همچنان وابسته به اون طرف که با این گذشته رفته و وقتی من این موضوع رو فهمیدم خیلی سعی کردم که رابطه هم با پدرم اوکی کنه و الان طور شده که با بابام خیلی راحت صحبت میکنه، حتی در مورد آزادی های زنان که حالا یه سریاش سکشواله، یه سریاشون مربوط به کاره، یه سریاش مربوط به زندگی و اجتماع و اینا میتونم باش صحبت کنم و اونقدر اعتماده به وجود اومده که من همه چی رو به بابام بگم، حالا به صورت دربسته نکامه. و رابطه‌ام با مامانم اینجوریه که الان خیلی با هم خوب شدیم، خیلی منو درک میکنه، خیلی منو حمایت میکنه و من دیگه مثل بچگیام نیستم که بترسم و واقعا تجربیاتمو باهاش به اشتراک میذارم و اونم تا جایی که ممکنه سعی میکنه که منو حمایت کنه. قضاوت مال موقعیه که چند تا حرف این وسط هست و تو باید در موردش بشینی قضاوت بکنی. خب من توقع اینو ندارم که الان کسایی که اپیزودو میشنون بخوان حالا منو درک بکنن، خب چون اینجوریه که اون قضیه رو شاید براشون اتفاق نیفتاده باشه بخوان کاملا درک کنن، و شاید هم بدتر از اینا براشون اتفاق افتاده باشه و کاملا منو درک بکنن. من اینو دارم میگم برای کسایی مثل خودم که فقط اپیزود گوش میدادن و اینا رو همه رو مرور میکردن با خودشون، شبا خوابشون نمیبرد، تا صبح گریه میکردن، بدونن که منم چنین تجربه‌ای رو داشتم. وقتی در موردش صحبت میکنی مطمئن باش درسته که یه خونده مشکلات میشه، ولی خیلی آروم میشی.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
یکیش که خودمم، سر اینکه خب محیط اینجوری بود که نمیذاش من صحبت کنم، من میترسیدم صحبت کنم، و بعد از اینکه حالا من از سن قانونی گذشتم یه سری تصمیمات گرفتم که باعث شد ضربه بزنم به خودم، خب یه آسیبایی به خودم بزنم. و دوم حس میکنم کمبود اون دانش فرزند پروریه، این که خانواده ها چجوری رفتار بکنن با بچه هاشون که ازشون دور نشن یا اون اعتماده به وجود بیاد، این خیلی مهمه. میدونید خانواده های سنتی ایرانی همش سنت مورد توجه، این که دیگران چی میگن، مردم چی میخوان بگن، اینه. این دانشه اگر به کل این آدما کلن، اگه یه کتابچه‌ای واقعا بود برای این که تو قبلش بخونی یه چیزایی یاد بگیری، یه دورهایی رو بگذرونی، بعد بچه بیاری و بتونی سالم تحویل جامعه بدی، این به نظر من مهمه. و سومی ذلش اینه که فرهنگ جامعه، اگه فرهنگ جامعه من اینجوری به من القا نمی کرد که به یه جامعهی دار زندگی می کنی، اوکی میتونی دوست سر داشته باشی، میتونی رابطه داشته باشی، ولی تو باید ویرجین باشی، تو باید بکارت تحت بکنی، شاید از خیلی از اون روابط خودخواستهی که من داشتم و توش آزار دیدم، حداقل این بود که من لذتمو می بردم، همش فکرم به سمت این نبودش که الان بعد از این چی میشه و من بخوام ازدواج بکنم چی میشه. میخوام بهتون بگم که تنهایی خودتون خیلی با ارزش تر از این حرفاست که بغل خیلی ها باشین که بخوام بهتون آسیب بزنن. بعضی وقتا باید تو خودت تو این دنیا هستی که به فکر خودت میتونی باشی، و یه سری افراد هستن که میتونن کمکت کنن، ولی تهش خود خودتی. پس اون خودتون رو وابسته کسی نکنید که با رفتن و نبودنش بخواین نابود بشین. با رفتن و نبودن جنسای موافق خودتون که دختر هستن، زخم زبونهایی که میخوان بزنن بهتون، اونقدر قدرت داشته باشین که نخواین بهشون ثابت کنین، فقط ازشون بگذارین. چون اینجور افراد اینجوری هن که فقط دنبال اینن که بخوان بهشون ثابت بشه، و کل زندگیشون اینه که دنبال اینن که بخوان بهشون ثابت بشه، ولی تو وقتی اینجور چیزا رو نداری بخوای به دیگران ثابت بکنی، پس باید بری دنبال هدفی که برای این به وجود اومدی و چیزی که واقعا تو زندگی بخوای تلاش بکنی، هرچند که راه خیلی موانع داره و تو باید قوی تر از
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. اگر موضوع این پادکست دغدغه شما هم هست، توی شبکه‌های اجتماعی رادیو مثلث رو فالو کنید. همچنان هم تجربه خودتون از آزارهای خیابانی رو به صورت وایس با آیدی تلگرام بفرستین. آیدی تلگرام هم هست r مثلث. در ضمن اگر تجربه آزار جنسی دارین و دوست دارین که توی این پادکست از تجربتون برای ما تعریف کنید، ایمیل بزنید. ایمیلم هست radiomosallas.podcast@gmail.com. من پریسا هستم و چیزی که شنیدیم 17 مثلث این پادکست بود. با امید روزای بهتر، مرداد 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.